با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 15 ژوئن 2013 و 25 خرداد 1392. امروز ابتدا سریعاً یه گزارش مالی و بعد میریم روی مطلب اصلی که نتایج انتخابات خواهد بود. بنابراین ابتدا من یه گزارش امیدوارم که عزیزان باشن که به گوش و چشمشون برسه. از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما توسط پیپل $100، از ایتالیا در مجموع 400 اورو، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $250، از سنلند در کالیفرنیا $50، از نورت ونکوور در کانادا توسط پیپل $100، از کبک کانادا سایلنبخت $200، از ارواین در کالیفرنیا عزیزی $101 فرستادن همراه نامه مختصری که نظر شما در مورد داشتن اسلحه توسط مردم عادی در مقابل دولت زورگو و فاشیستی که همیشه سعی در خلع سلاح مردم می باشد. این عزیز این سوال رو کرده. تنها جوابی که من میتونم بدم هم اکثر عمل مردم در این انتخابات اخیر و هم تجربه‌ای که در دهه 1350 داشتیم. بنابراین جواب ایشون در این تاریخ نهفته است. و از دولت در جورجیا، ایالت جورجیا $200. و اما عرض که میرم روی مسئله انتخابات، عرض شود که و چه شد و چه گذشت به قرار معلوم، آخرین چیزی که الان از اتاق فرمان در حقیقت به من گفتن اینه که آقای روحانی بیش از 18 میلیون نزدیک 19 میلیون رأی آوردن و به نظر من به دور دوم هم انتخابات نخواهد کشید. و حالا عرض میکنم که باید به مردم ایران تبریک گفت با به قول اینها کویت، با یک اما و اگر که حالا وارد بحثش خواهم شد. عرض شد که من مطلب رو با چند تا نامه بر این که در اکسل عمل به برنامه هفته گذشته من ده ها نامه اعتراض و یا پیشنهاد و یا با تأکید بسیار قدرتمند که تو چرا این ایده رو دادی که نباید شرکت کرد، که البته اینطور نبوده، هرچود که و البته یه نفر هم و از به اصطلاح دوستان خانم رخساره صداقت پیشه عرض شود که مقاله مفصلی در اخبار روز که تو چرا مردم رو تشویق میکنی که رأی بدن. خب این به نظر من خیلی جالبه که هدف از برنامه این نیست که آدم فرضاً من بگم چه کار بکنید یا نکنید. هدف به راه انداختن بحثه، بحث سیاسیه برای بالا رفتن آگاهی هممون و در نتیجه این مایه خوشبختیه که این همه عکس العمل بوده راجع به برنامه هفته گذشته من. و از جمله من برنامه امروز رو با یکی از این نامه ها از چندین نامه که از همه تقریبا کوبنده تره برای عزیزان میخونم. جناب دکتر محیط، موضع‌گیری های اخیر شما مرا بسیار بهت زده کرده و رنجانده. پس از رد صلاحیت هاشمی شما جهتگیری خود را تغییر داده و صندوق رأی را به زبالدان تشبیه کردید و از تکیه بر بدنه اجتماع سخن گفتید. از نظر شما بین جلیلی و روحانی تفاوتی در کار نیست و هر دو نوکر و آبدارچی هستند. چند تا نکته در این هست. به هیچ وجه من نگفتم که بین جلیلی و روحانی تفاوتی وجود نداره، این بحثا نبوده. ولی به این عزیز و تمام عزیزان دیگه که چیز کردن، این من نبودم که صندوق رأی رو تبدیل به زباله‌دان کردم. رژیم بود که صندوق رأی رو به زباله‌دان تبدیل کرد. در روز اول خرداد با رد کاندیداتوری یا نامزدی هاشمی رفسنجانی، حالا تاریخچه این رو من دنبال میکنم که مردم رو به افسردگی، به ناامیدی، به عقب کشیدن و در یک حالت واقعا عصبی فرو برد و در نتیجه تمام شواهد نشون میداد که از نظر مردم این صندوق‌های رأی زباله‌دان شدن. مردم چه کار کردن؟ مردم این زباله‌دان‌های رژیم رو دور انداختن فقط در همین یک هفته ای که گذشت، حالا تاریخش رو برای عزیزان، و صندوق‌های رأی خودشون رو به جای اون گذاشتن، اومدن طوفان آسا و اون کسی رو که به هر حال در این موقعیت بهترین یا بین بد و بدتر انتخاب کردن و حماسه آفریدن. به یک معنا به نظر من حماسه آفریدن و این چیزاییه که حتی اصلاح طلبایی که در حقیقت دعوت کردن از مردم هم فکرشون نمی کردن. یعنی مردم در چند روز اخیر و از روز سه‌شنبه به بعد واقعا این حماسه واقعی آغاز شد و همه رو، تعجب همه رو، از جمله به اصطلاح اونایی که در بیرون هستن، از جمله وزیر دفاع ارتش اسرائیل رو که ببینید با چه خشمی به این قضیه نگاه میکنه. حالا عرض خواهم کرد که پیامد مبارکی که اینها داره فقط در داخل نیست، در خارجه، که تمام نیروهای سلطه‌گر خارجی و دشمنان خارجی رو به شدت ناراحت میکنه. از خبرنگار نیویورک تایمز در تهران آقای تاماس اردبرینگ که ببینید چه گزارشاتی علیه مردم ایران همینطور گزارش داده در عرض این یکی دو هفته اخیر و تا آخرینش، حتی از وزیر دفاع چیز و سایر به اصطلاح مهرهای دولت امریکا که این هیچ تغییری در مسئله هسته‌ای به وجود نمیاره، امثال هم و امثال هم. ولی به هر حال مردم حماسه خودشون را آفریدن و نه حماسه این که بیت ولایت میخواست. اما این یک طبیعت داره و من باید توضیح بدم که خود من چرا در سال 88 رأی دادم و در این رأی گیری شرکت نکردم. مسئله خود من نیست، بلکه برای اینکه شرکت کردن من یا نکردن من تأثیری نمیتونه داشته باشه. من خوب یادمه 4 سال پیش موقعی که من در حدود 50 کیلومتر رانندگی کردم تا به صندوق رأی برسم و یک سفر بیش از 0.5 کیلومتر انسان وایساده بودن که رأی بدن و چه ولوله و شادی در اون هتلی که نزدیک هر شبت که فرودگاه بین المللی لس آنجلس بود، چه فضایی. و لااقل خود من 1.5 ساعت تا 2 ساعت در صف موندم، رأی میگفتن نیست، منتظر موندیم و بالاخره بعد از 2 ساعت که من رأی دادم، قبل از اینکه رأی بدم ساعت 11 صبح که 11 شب تهران بود، یه نفر توی تلفن دستیش گفت نتایج رو اعلام کردم. من فکر کردم که داره شوخی میکنه، در حالی که همین طور بود. یعنی بنده هنوز رأی نداده بودم، نتیجه آرا اعلام شده بود و در نتیجه دادن رأی من در واقع تبدیل به زباله شد. این سال 88 بود و چرا شرکت کردم؟ در واقع حالا شرکت کردن در انتخابات دو تا به اصطلاح چیز پر اهمیت داره، برای اینکه یه چیز ساده نیست، یه مسئله وجدانی و یک مسئله که با درونی ترین احساسات انسان میتونه بازی بکنه. یک انسان زمانی رأی میده که به ندای وجدان خودش پاسخ میده. این یه مسئله شخصیه که فرضاً خود من 85% از مردم به ندای وجدان خودشون در حقیقت در سال 88 پاسخ دادن که اومدن پای صندوق‌های رأی، و اکثریت عظیمشون هم به آقای موسوی و کروبی رأی دادن و ما میدونیم که رأیشون دزدیده شد. بنابراین یکی مسئله درونی ترین وجدان انسانه. من درس‌هایی از میر حسین یاد گرفتم، از جمله این که میگه که هر انسان یا هر فرد یک رسانه و هر خانه یک قبله. هنوز جامعه من فکر نمی کنم به عمق این گفته پی برده باشه که دموکراسی واقعی یعنی این. بنابراین انسان‌ها روی پای خودشون و بالاستقلال باید تصمیم بگیرن و به ندای درونی وجدان خودشون باید پاسخ بدن. این یک. دو، عبارت از یک مسئله سیاسیه که اینجا مصلحت‌گرایی و مسئله آرمان سیاسی مردم عمل خواهد کرد و نه فقط وجدان شخصی انسان. بنابراین من امروز علت اینه که خود من رأی ندادم این رو باز خواهم کرد که از نظر سیاسی چرا من تن به این مصلحت‌گرایی ندادم و در واقع به جای قبول حرف آقای خاتمی که در هر شرایطی باید پای صندوق و این تنها راه انتخابات تنها راهه قبول ندارم، در حالی که حرف آقای محمد موسوی خوئینی ها رو حالا هر دو رو برای عزیزان میخونم که میگه ما در هر شرایطی نباید در انتخابات شرکت بکنیم، عزت و انسانیت آدم هم باید در نظر گرفته بشه و ببینیم رأی دادن آیا به اصلاحات کمک میکنه یا نمیکنه و آیا اینهایی که مردم رو به پای صندوق رأی میکشن در هر شرایطی آیا اصلا اصلاح طلب هستن یا نیستن. و از همین الان با وجود گفتن تبریک به ملت ایران که به راستی باز هم حماسه آفریدن و این قابل پیشبینی برای کمتر کسی بود، حالا من همینطور که عرض کردم اول خرداد بعد از رد آقای هاشمی 22 اردیبهشت موقعی که هاشمی رفسنجانی نامزد میشه یک موج عظیم ایجاد میشه که خود من با تمام قوا ازش دفاع کردم و در نتیجه لبه تیز مبارزم علیه اونهایی بود که تحریم کردم و در نتیجه حتی نقل قولهایی از مارکس آوردم برای اینکه چرا باید در انتخابات شرکت کرد و حتی از لنین آوردم. کتاب من به چپهایی بود که به هر شکل از هم 88 تحریم کردن، هم بعدش هاشمی که اومد به عنوان خرمرده ازش اسم بردن و غیره و غیره. بنابراین این دو هفته پیشه که موضع من این بوده، اول خرداد موقعی که هاشمی رفسنجانی رد میشه از طرف شورای نگهبان، جامعه در یک بهت فرو میره، در یک افسردگی و غم فرو میره و این از نظر من یک نقطه عطف بوده. توضیح باید بدم. مردم ایران یک قانون اساسی بهشون تحمیل شده که 95% در اساس تبعیضه، تبعیض علیه زن، که زن حق رئیس جمهور شدن نداره، حق قضاوت نداره، حق حضانت بچه ها رو نداره، حق مسافرت نداره مگر با اجازه شوهر، حق لباس پوشیدن آنچه که دلش میخواد نداره و باید حجاب اسلامی داشته باشه، حق رفتن مسافرت نداره همینطور که عرض کردم و شوهر یا مرد حق داره با هر چند نفری که بخواد همخوابگی داشته باشه، همبستری داشته باشه، ولی زن اگر به کسی دیگه نگاه کرد و یا بیرون از حلقه ازدواجش با کسی همبستری کرد باید سنگسار بشه. نظر من اینه که این تبعیضها لگدمال کردن ابتدایی ترین حقوق یک انسانه، به ویژه زن، که پایه و اساس جامعه بشریه و از جمله جامعه خودمون که حالا غیر از اینکه 50% از جمعیت کشورمون رو تشکیل میدن، اصل و اساس جامعه. جامعه در دامان زنان کشور و بشریت تربیت میشه و بزرگ میشه و نرچر یعنی تغذیه روحی و جسمی میشه. چنین تبعیض‌هایی علیه زن نه تنها لگد مال کردن ابتدایی ترین حقوق انسانه، ضد انسانی و ضد بشریه، ولی این 95% از این قانون اساسی فقط اون نیست. تبعیض علیه ملیت هاست، تبعیض علیه ادیان دیگه است. تبعیض نه تنها علیه ادیان بلکه علیه مذاهب دیگه است. هموطنان اهل تسنن و یا بهایی ها و ادیان دیگه، مسیحیان، یهودیان، بودایی ها، علیه اونهاست. تبعیض علیه معممین و غیر معممین، تبعیض بین عمامه سیاه و سفیده، اشباع از تبعیض و لگد مال کردن ابتدایی ترین حقوق انسان هاست. این قانون اساسی 95%ش ولی به مردم تحمیل شده و مردم میخوان راه گریزی ازش پیدا بکنن. گیر کردن مردم خودشون خمینی رو آوردن و 4 میلیون انسان شاه توسط کرمیت روزول برگشت به ایران، خمینی با 4 میلیون انسان. بنابراین و این قانون اساسی در اون شرایط بهشون تحمیل شد. الان میخوان مفری پیدا بکنن، جایی پیدا بکنن، نفسی بکشن. و از چی استفاده میکنن؟ از 5% یا 2% دیگرش که فصل سوم قانون اساسی باشه، که حق تجمع میده به شرطها و شروطها، حق سندیکا میده به شرطها و شروطها، حق تحزب میده به شرطها و شروطها. با همه اینا مردم از این میخواستن استفاده بکنن و به اصطلاح از همین روزنه. ولی در این حال بخش جمهوریتی داره همین قانون اساسی که 4 نوع انتخابات داره. نه تنها انتخابات مجلس خبرگان که یک تقلب بزرگ واقعا حالا کاری نداریم، ولی ریاست جمهوری داره، شورای شهر داره، مجلس داره. و مردم در عرض این 34 سال با وجود تمام تضییقات و غربالی که جلوی این گذاشتن استفاده کردن از این قضیه و در مواقعی واقعا انتخابات های مهندسی شده، تقلبی، دروغین و از غربال گذشته رو، حتی اگه به طور اتفاقی کسی از غربال اینها گذشته باشه، یک بار به اصلاح این رو تبدیل به یه جمعه. یعنی اینو 4 سال پیش من عرض کردم که مردم انتخابات های قلابی این رژیم رو تبدیل به یه جنبش میکنن و در نتیجه میان پای صندوق های رای برای اینکه یه ضربتی بزنن و مفری پیدا بکنن تا بتونن گذار بکنن، این رژیم رو تغییر بدن. دست و پا واقعا میزنن. حالا میخوام به اینجا برسم که مردم تمام این تقله ها رو کردن تا رسیدیم به سال 92. ما میدونیم که در سال 76 آقای خاتمی از این غربال گذشت و چه اتفاقات میمون و مبارکی اتفاق افتاد و چه نقش مثبتی در اون زمان آقای خاتمی بازی کرد، که حالا اگه شد راجب آقای خاتمی تا حدودی صحبت خواهم کرد و به طور کلی فرهنگ و فلسفه ای رو که آورده، در اینکه این یک چیز تازه است در تاریخ کشورمون. به طور کلی اصلاح طلبا و در رأسش آقای خاتمی، اینا یک فلسفه و یک فرهنگ جدید به وجود آوردن که چطور در ابتدا مثبت بوده و به نظر من به تدریج رو به افول رفته و امکان داره تبدیل به یه چیز منفی شده باشه، که به نظر من در حال حاضر منفی هم میتونه باشه و حالا صحبتش رو خواهم کرد. هر چقدر که تا میرسیم به سال 92 که مردم به فکر انتخاباتن و از آقای خاتمی میخوان که بیاد و اون 91 نفر و 46 نفر با تضرع و زاری و با التماس از رهبر و با اون اعلامیه‌های بسیار ناجور واقعا از آقای خاتمی خواستم که بیاد و ایشون نیومد به دلایلی که نمیخوام واردش بشم. و بعد تمرکز شد روی آقای هاشمی و هاشمی هم نمیخواست بیاد ولی بالاخره از خودگذشتگی توی گیومه کرد و وارد شد و این موج عظیمی دوباره به وجود آورد برای اینکه مردم باز هم به دنبال روزنه میگذشتن. و هفته گذشته من عرض کردم که چرا هاشمی رو تمام گناهان گذشتش رو بخشیدن که نقش اساسی در تمام این گناهان داشته. چرا بخشیدن؟ به دلیل اینکه با جنبش سبز سمپاتی نشون داد، در برابر خامنه ای ایستاد و روی این مواضعش ایستاد و به تدریج مردم بخشیدنش و این موج عظیم به وجود اومد تا اینجا. و این نظر من این بود که این آخرین امیده، این آخرین عین این جمله رو که من به کار بردم، آخرین تیر در ترکش مردم که این رو بردم. و به همین دلیل موقعی که رد شد، خود من این رو به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ جمهوری اسلامی ازش اسم بردم که صندوق رأی رو خود جمهوری اسلامی از اینجا به بعد تبدیل به یک زباله‌دان کرد. ولی چه درسی ما در چند روز گذشته یاد گرفتیم که مردم میتونن این زباله‌دان رو باز هم تبدیل به صندوق رأی خودشون بکنن، زباله‌دان رژیم رو کنار بذارن، صندوق رأی خودشون رو بیارن، رأی خودشون رو به صندوق بریزن و اون کسی رو که در این شرایط خاص که حالا گزارشاتش رو خواهم داد بیاد بچید. بنابراین این من نبودم که هر شبه که حالا نمیخوام از خودم دفاع بکنم به هیچ وجه، نیست به سلام این مسئله نیست که من بخوام اصلا باید یه بحث سیاسی ما را بندازیم و دلائل اینها رو چیز بکنیم، به هیچ وجه نه موزه دفاعی میخوام بگیرم نه میخوام توجیه بکنم، ولی سیر حوادث رو باید دنبال بکنیم. و در وقت مردم سماسا سریدن و اومدن دوباره و رأی دادن و باید بهشون تبریک گفت که این هم ضربتیست به هیئت حاکمه جبار در داخل و هم از اون مهمتر نیروهای سلطه‌گر خارجی و دست نشانده هاشون که آلترناتیو سازی میکنن و این یک برد بزرگه. منتها این کوتاه مدته و عزیزان عرض بکنم که اگر مردم تهییج بشن در عرض این چند روز و هر چهار سال به چهار سال و دوباره برن خونه، آش همان خواهد بود و کاسه همان کاسه. این قضیه که باید حالا که مردم حرکت به وجود آوردن باید این حرکت ادامه پیدا بکنه. همین جا قبل از اینکه گزارش ها رو بخونم میخوام در آخرین ویدیویی که آقای خاتمی صحبت کرده ببینیم چی گفته. میگه که در دنیای امروز و شرایط کنونی برای رسیدن به آرمانهای خودمان هیچ راهی جز انتخابات نداریم. هیچ راهی جز انتخابات نداری. این یه فلسفه است که باید ما بهش فکر بکنیم که آیا این طوره؟ یعنی در هر انتخاباتی در هر شرایط باید شرکت کرد و جز هیچ راهی جز انتخابات نداری؟ وقتی هم میگوییم انتخابات، یعنی انتخابات به همان صورتی که برگزار می شود، یعنی انتخابات های مهندسی شده ارتباطی رژیم. ممکن است خیلی هم مطلوب نباشد ولی بدیل این مسئله چیز وحشتناکی است. بدیل این مسئله چیز وحشتناکی است اینه که معنای این چیه؟ معنای این اینه که در سال 1388 موقعی که در 22 خرداد رأی گیری میشه و مشخص میشه که موسوی و کروبی بردن، موسوی برده و موسوی میره پیش خامنه ای و خامنه ای بهش میگه نتایج انتخاباتی رو که ما اعلام میکنیم باید قبول بکنی و این خط قرمزه، و موسوی بهش جواب میده که خط قرمز من اون نیست بلکه رأی مردم و مردمان، و میاد بیرون. این یه چیز وحشتناک بوده، برای اینکه میبایست موسوی تمجین میکرد. بعد از اینکه مردم در اثر دزدیده شدن آرایشون میان 3 میلیون تا 3.5 میلیون در خیابانها و اعتراض میکنن به دزدیده شدن آرایشون و موسوی میاد بهشون میپیونده، این یه چیز وحشتناکه، برای اینکه هر بدیلی نسبت به انتخابات و انتخاباتی که رژیم به راه میندازه وحشتناکه از نظر آقای خاتمی. و بالاخره تمام اومدنه های مردم در تمام سال 88 چه در روز عاشورا چه در 16 آذر و از همه وحشتناکتر از نظر ایشون مسلماً روز 25 بهمن 89 که به دلیل دفاع و یا رو کردن ریاکاری واقعا جمهوری اسلامی که از انقلاب مردم مصر دفاع میکنه به عنوان یه چیز اسلامی، و موسوی و کروبی درخواست میکنن که مردم بیان برای دفاع از اون انقلاب به طور کلی، مردم مصر، مردم اصلاحات تونس بیان تو خیابون، و ما میدونیم که عکس العمل چی بود. 1 میلیون انسان میان در پیاده روها با سکوتشون نشون میدن که حرف موسوی و کروبی برد داره، و اون یک چیز وحشتناکه از نظر بعضی ها. و در نتیجه حسر آقای موسوی و کروبی که خیال آقایان راحت بشه و بتونن مردم رو 4 سال به 4 سال پای صندوق رأی بکشونن، و تنها بدیله و اون هم انتخاباتی که رژیم راه میندازه و هر نوع حرکت دیگه و مقاومت نوعی چیز وحشتناکه. یعنی در واقع شعار جنبش سبز که صبر و استقامت باشه، آقایان صبرش رو قبول کردن ولی استقامتش رو برداشتن. مردم هیچ استقامتی نباید بکنن، 4 سال به 4 سال باید بیان پای صندوق رأی، بعدش هم برن تو خونه هاشون و هر چه آقایان خواستن انجام بدن. این داستان که یکی از توجیهاتی که خود من نه وجدانم قبول میکرد و نه نظر سیاسی به نظرم درست بود، این بود که من رأی ندادم. و حالا مردم با تمام این تفاصیل حماسه آفریدن، کار درست رو انجام دادن، پای صندوق های رأی رفتن، و به راستی باید بهشون تبریک گفت که این شعور جمعی و عقل جمعیشون common sense عمل کرد و تنها مفرقی که داشتن، راه دیگه ای نداشتن. در صورتی که حالا من نمیخوام وارد صحبت های آقای حبیب الله، دکتر حبیب الله، این انسان بزرگ بشم که به اصطلاح ایشون هم تا حدی در مقاله مفصل و تحلیلی که نوشتن، در صورتی که میگن تنها راه به نوعی و ما بدیل دیگه ای نداریم. به نظر من ما بدیل دیگری داریم و اون بدیل جنبش سبزه. جنبش سبز که نه تنها صبر و از طریق مسالمت آمیز میخواد این رژیم رو تغییر بده، بلکه استقامته، مقاومت مدنیه، مقاومت مردمه. فقط مسئله صندوق رأی نیست، فقط رأی دادن نیست. حالا چه نتیجه گیری میخوام بکنم؟ نتیجه گیری عبارت از اینه که این حرکتی رو که مردم به وجود آوردن و الان با شوق و ذوق واقعاً شمارش آرا رو چطور مثل عقاب دارن دنبال میکنن و به دلایل آشکاری که حالا باز در گزارشات خواهم گفت رژیم نتونست تقلب اونجوری که میخواست انجام بده و نقشه هاش نقش براب شد و کاندیدای مردم در واقع حتی در دور اول تا جایی که مشخصه انتخاب شد و آقای روحانی رئیس جمهور خواهد شد و این یه چیزه به طور کوتاه مدت میمون و مبارکه، ولی تأکید باید کرد که این کوتاه مدته. مردم اگر بعد از این انتخابات دوباره برن به خونه هاشون، کارگرها اگر سرشون پایین بندازن و دست به مقاومت در برابر این همه زور و فشار نزنند، آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود. در واقع اگر مردم با آگاهی عظیمشون واقعا آدمی مثل ناطق نوری رو که رقیب خاتمی بوده الان اوردن بغل خاتمی نشوندن، هاشمی رو که به نوعی روی گردنده بود از اصلاح طلبا اوردن با اصلاح طلبا، اصولگراهایی مثل علی مطهری رو اوردن به صف مردم و بسیاری از بخش وسیع از روحانیت رو و تمام اینها ابتکارات و مقاومت سکوت، اون چیزی که در زیر پوست شهر بوده و در عرض این چند روز اومد روی پوست شهر، همون چیزی بوده که زیر پوست شهر بود و از این موقعیت استفاده کرد و نه تنها اون بلکه در بالا چنان اختلافی انداخته که هر چه حسین شریعت مداری زور زد خودش رو پاره‌پوره کرد که این سه کاندید که قرار بود یکیشون بمونه و دو تای دیگه برفت، چیز نشانه اختلافات غیر قابل حل در بالاست. تمام اینا دستاوردهای مردمه، یعنی در بالا تزلزل به حد اکثر رسونده و در پایین در حال حاضر یک توافق و یک وحدت رأی و یک هماهنگی عظیم به وجود اومده و این مومنتوم یا تحرکی رو که به وجود اومده نباید همینطوری از دست داد و به حرف آقای خاتمی فقط گوش داد که فقط باید رفت پای صندوق رأی و رأی انداخت. خیر، مردم باید مقاومتشون رو، حرکتشون رو ادامه بدن، باید به این مقاومت مدنی، باید به نافرمانی مدنی، حتی ما فقط مسئله خشونت نیست، مسئله اسلحه نیست به قول این عزیز، مسئله مقاومت مدنی مسالمت آمیزه. مردم تونس نشون دادن، مردم مصر نشون دادن، مردم ترکیه نشون دادن که اینها میتونن رژیم‌ها رو تغییر بدن، فشار بیارن، عوض بکنن و خلاصه از این بن‌بست‌ها خودشون رو نجات بدن. بنابراین به نظر من آنچه که اتفاق افتاده یک چیز میمون و مبارک و یک حرکت عظیم و یک حماسه، یعنی مردم هم زبالدانهای رژیم رو کنار انداختن، صندوق رأی خودشون رو به جاش گذاشتن و هم حماسه بیت ولایت رو کنار گذاشتن و حماسه خاص خودشون رو به وجود آوردن و بنابراین خامنه ای نمیتونه اینو به حساب خودش بذاره، به هیچ وجه پوشش میکنه ولی نمیتونه. ولی به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که اگر ما بخوایم هر طبعه که ببینیم تاریخچه این چجوری ورق خورده، شما عزیزان دقت بکنن که هفته گذشته گزارشی که به من رسید چند گزارش بود که من خوندم، صحنه انتخابات ریاست جمهوری رنگ و بویی ندارد و بسیار سرد است، تا جایی که علم الهدى امام جمعه مشهد مردم را در صورت نیامدن سر صندوق های رأی تهدید به جهنم می کنن. ولی همین عزیزان دقت بکنن که از هفته پیش که من اینجا بودم چطور این عزیز به من هشدار میده که عجله نکن، نگو که رأی ندیم، بذاریم ببینیم مردم چه تصمیمی میگیرن. گویا جلیلی نماینده سرداران صاحب قدرت سپاه و وزارت اطلاعات جبهه پایداری و انجمن حجتیه و ادامه دهنده، یعنی مردم یکی از دلایلشون ترس از جلیلی بوده، به عنوان لولو کرکره گذاشته بودن اونجا که مردم از ترسشون در حقیقت مردم رو بترسونن. معادله را سخت‌تر کرده که البته پر بیراهه نیست، بحث جدی میان ولایتی مشاور چیز و تمام این برخوردهایی که بینشون شد، البته نظرم به اون جمعیت تعیین کننده است که در بخت و در چیز فرو رفتن، منتظرن ببینن که عقل جمعی نظرش چیست. مردم تو فکر رفتن البته نظرم به اون جمعیت بله، منتظرم ببینن که عقل عموماً چشم تحصیل کرده ها و فعالین دارن با احتیاط عمل میکنن. نوعی نشانه پختگی را میشود احساس کرد. این شمره گذشته است. تمام این تحرکات در واقع از سه شنبه موقعی که ائتلاف در حقیقت به وجود میاد و آقای عارف میره کنار، تمام این حرکت یک طرفه از جا کنده میشه. خیال میکنم نباید شتاب زده عمل کرد. روند تحولات و اتفاقات پرشتاب است، طوری که اخبار امروز نسبت به فردا و چند روز دیگر کهنه است. این گزارش این عزیز در اون زمان. حالا گزارش امروز. پس از گذشت چند روز از رد صلاحیت هاشمی و تحریم انتخابات از سوی احزاب وابسته به اصلاحات و بخشی از جنبش و سردرگمی شاخصین، حتی شاخصین ها سردرگم بودن، من یه تاریخچه کوتاه. عزیزان، اول جون که 11 خرداد باشه، در واقع اول خرداد، مردم در یه بخت فرو میرن و افسردگی بعد از رد هاشمی ادامه پیدا میکنه در واقع تا 11 خرداد که روحانی در حسینیه جماران سخنرانی میکنه و در اونجا فریاد مردم آزادی زندانی سیاسی و حتی مرگ بر دیکتاتوره که خود روحانی تعجب میکنه و در نتیجه مجبوره با جمعیت باشه. این اولین نشانه است، اولین شکست در اون جو خفقان و سکوت و افسردگی. در واقع 12 خرداد روز بعدش مناظره سوم صورت میگیره که مردم، ما میدونیم دو تا مناظره یعنی اول و دوم رو یه مضحکه میدونن، اصلا خیلی ها نگاه نمی کنن، حالا بعضی هم نگاه می کنن ولی مسخره می کنن، برای اینکه به عنوان یه مش بچه دبستانی باشون رفتار میشه. اون آقای حیدریه چیه به اصطلاح معلوم نیست چیه و چیه. مناظره سوم جنگ در می گیره بین ولایتی و جلیلی از یک سو، بین قالیباف عرصبت که به آقای روحانی، که در اینجا بحثی که میشه چند چیز رو آشکار میکنه. اختلاف در بالاست بین ولایتی و جلیلی بر سر مسئله هسته‌ای که الان اهمیت حیاتی برای مردم پیدا کرده و در نتیجه شکاف در بالا رو نشون میده و از طرف دیگه آقای روحانی که در برابر قالیباف و چهره قالیباف رو در مسئله دانشجویان که آشکار میکنه اثر مثبت میذاره. این دومین اتفاقه. 14 خرداد ولی اون تنها نیست. 14 خرداد تشییع جنازه آیت الله طاهری اصفهانیه. 200,000 انسان میان به طور به اصطلاح خودانگیخته. شعار مرگ بر دیکتاتور یا حسین میر حسین. این سکوت رو نیش کنه. بعد در 19 خرداد موقعی که در سالن شهید افراسیابی آقای روحانی صحبت میکنه، شما صدها و هزاران انسان رو میبینید که سرود یار دبستانی رو دارن میخونن، زن و مرد با هم هر شبت که. و بعد ما میبینیم در همین اوان شورای نگهبان این تیله رو میندازه که میخواد روحانی رو رد صلاحیت بکنه ولی نمیتونن. بهای دیگه این بها رو نمیتونن بپردازن، در اینکه قبلا همینطور که یکی از عزیزان برام نوشته بهای به اندازه کافی با رد هاشمی رفسنجانی بهای کافی پرداخته بودن، اینو دیگه نمیتونستن. و این به نفع آقای روحانی تمام میشه این شایعه رد صلاحیتش. هر شبت که 21 خرداد عارف از کاندیداتوری خود انصراف میکنه و ائتلاف به وجود میاد و این یه عمل بسیار جالب و عاقلانه بوده که هاشمی رفسنجانی و خاتمی در حقیقت رهبریش رو به دست گرفتن و اون ویدیوی معروف رو که من بخشایی رو خوندم که به اصطلاح باید نقد جانانه ای از ایشون بشه، در این حال که یک عمل درست در این برهه زمانی انجام دادن صورت میگیره و این یک دفعه یک تحرک به وجود میاره و این تحرک واقعا از سه‌شنبه از همون موقع به اصطلاح آغاز میشه. به نظر من مسئله به این ترتیب به اصطلاح شکل میگیره و مردم به حرکت در میان و بنابراین من هر طبعه که گزارش دوم رو میخونم، برای اینکه امید من اینه که فرصت داشته باشم هم راجع به اخبار امریکا صحبت بکنم، هم اخبار سوریه و هم اخبار ترکیه، امیدوارم که برسم. این عزیز میگه که به نظر من این دوره از انتخابات با انتخابات گذشته تفاوت‌های بسیاری داشته، چرا که مردم تجربه انتخابات سال 88 را پیشرو داشتن و آسیب‌های 8 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد را با پوست و گوشت خود حس کرده بودند و دیگر از این همه سختی به تنگ آمده بودند و بل اجبار و ناامیدانه. همین عزیز هفته گذشته که از درون تاکسی و مترو و خیابان‌ها گزارش می‌داد میگفت اوضاع سرده، خبری نیست، مردم نمیخوان رأی بدن. حتی اون موقع، همون هفته ای که من خدمت عزیزان بودم، یعنی شنبه گذشته، اینو ببینید گزارشش حالا این هفته چطور تغییر کرده. یعنی این تغییرات یک بار واقعا مردم بسیاری از چیزا قابل پیش بینی نیست، به عقل جمعی و کامن سنس یک بار وارد میدان میشه، به ویژه در رژیم های سرکوبگر و ضد مردمی اینطوره. و بل اجبار نامیدانه خود را ملزم به شرکت در این انتخابات نمودند. گویی این مردم با هم اتحاد پنهانی داشتند که علارغم تنفر آشکار از رژیم برای رهایی از این همه فشار اقتصادی و اجتماعی آگاهانه پای صندوق‌های رأی حاضر شدند و با توجه به محدودیتی که در انتخاب کردن داشتند ناچار در آخرین لحظات به میان روترین کاندیدا رأی دادند. طبق اطلاعات به دست آمده تقریبا بیشتر حوزه‌های انتخاباتی مملو از جمعیت خاموش اما متفکر. به راستی مردم سیاسیان و هر روز سیاسی تر میشن، چاره هم جز این ندارن، برای اینکه مفر میخوان، میخوان نفس بکشن، میخوان این شرایط رو، فرضاً همین با انتخاب شدن آقای روحانی هم دلار اومده پایین و مسلماً روی اجناس هم اثر میذاره، همین بلا فاصله، چون به قول معروف به اصطلاح نیروهای سلطه‌گر خارجی رو ضربه بهشون میزنه و به این فشارها و تحریم‌ها و غیره و غیره، و از طرف دیگه به رژیم که در حقیقت کشور رو به طرف یک سرازیری و به طرف یک مغاز تاریخ داره میبره. هر دوی اینها، هم دشمن داخلی و هم دشمن خارجی، مردم ضربه میزنن از این طریق. طبق اطلاعات به دست آمده تقریبا بیشتر حوزه‌های انتخاباتی مملو از جمعیت خاموش اما متفکر بوده که شاید این راه را تنها راه گریز از چنگ اختناق و بحران موجود می دانستن. در تعدادی از استانها و شهرستانها جوانان امیدوارن از کاندیدای میان رو حمایت کردن، تا اونجا که خانواده های خود را نیز به این امر ترغیب می کردن. جوانا بیشتر اومدن توی میدان و در واقع خانواده هاشون رو و پدر و مادرهاشون رو در واقع تشویق کردن که بیان پای صندوق رأی به طور خانوادگی. مردم به دنبال روزنه‌ای هستند که بتوانند نفس بکشند. باور کردنی نبود که مردم چنین شرکت آگاهانه‌ای در انتخابات داشته باشند. بحث مفصلی من با فرهنگراها داشتم، از جمله با شهید محمد مختاری که مردم ایران رو در حقیقت به عدم تحمل دگراندیشان عرصوت که و به کسی که دنبال روه در حقیقت دیگران میفته و غیره و غیره، که بحث من با این عزیز این بوده که کدوم موقعیت رو شما میگی؟ بهار آزادی رو میگی که مردم بدون هیچ چشم داشتی نفت در خونمون میوردن، یا 6 ماه بعدش که این رژیم سرکوبگر خودشو تحکیم کرد، که قبلش 2 تا راننده که به هم میزدن میومدن صورت همدیگر رو میبوسیدن مثلا حل میکردن و میرفتن، و 6 ماه بعدش شکم همدیگه رو همونا پاره می کردن. شما از کدوم فرهنگ صحبت می کنید؟ در تمام انقلابات همینطور. بعدش من انقلاب اکتبر رو مثال زدم برای این عزیزان که عرصبت که جان رید که به ساعت 10 روز که دنیا را تکان داد در کتابش می‌نویسه که موقعی که در انقلاب اکتبر میره به رستورانی که همیشه میرفته و برش اون به اصطلاح سوپر بهش گارسون براش میورده انعام بهش میداده، این دفعه که میره 1917 در بحبوحه انقلاب یا اوائل 18 موقعی که انعام میده گارسون انعامشو پس میده، میگه تمامه انعام بی انعام، ما انقلاب کردیم. خب فرهنگ قبلش یا فرهنگ حالاش همون انسانه، همون گارسونه، دو تا فرهنگه که دیگه انعام قبول نمی کنه برای اینکه اینو توهین به خودش میدونه، برای اینکه انعام دادن نوعی توهینه، برای اینکه کارگرها به اصطلاح کارفرما بهشون حقوق کافی نده و فقط از طریق انعام در حقیقت مزدشون رو به حساب چیز بکنه. کدومش؟ موقعی که ما راجع به فرهنگ مردم صحبت می کنیم کدوم فرهنگ؟ آیا این فرهنگ یه چیز ثابته؟ یه چیز ژنتیکه؟ یه چیز به اصطلاح پایداریه که از بین رفتنی نیست؟ به هیچ وجه اینطور نیست. نه علم فیزیولوژی مغز اینو ثابت میکنه و نه روانشناسی علمی و نه جامعه شناسی علمی، هیچ کدوم. بنابراین اینهایی که فرهنگجراها به نظر من که همه چیز رو فرهنگ مردم نسبت میدن، فرهنگ به طور ثانوی اثر میذاره، بدون شک اثر میذاره، ولی باید ببینیم مسئله اصلی چیه و کدوم مردم ما صحبت میکنه. بنابراین الان مردم یک بار جمع جامعه الان با همین گزارشگر که این عزیز از اروپا رفته به ایران و در هفته های اول که گزارش نمیشت هر شبت که مردم افسرده، دلزده، ناامید، خموش، به جون همدیگه و غیره و غیره. حالا چی؟ چطور اومدن یک بار یک اجماع به وجود آوردن، رفتن پای صندوق رأی و جشن گرفتن و الان کاندیدشون رو هم انتخاب کردن. ولی فقط مسئله انتخابات نیست، بلکه باید مردم در صحنه بمونن، وگرنه کاندیداها میتونن هزار نوع وعده بدن. اینو با در امریکا تجربه کردیم. خود من در سال 1992 آقای کلینتون رو دیدم که چه وعده هایی داد. پاداش صلح بعد از فروپاشی شوروی، گفت ما پاداش صلح میدیم، بودجه نظامی رو پایین میاریم، این کار رو میکنیم، اون کار رو میکنیم. این آدم ضد بشر موقعی که به قدرت رسید چه کار کرد؟ ضرباتی که به مردم زد کلینتون از ریگان بیشتر بود. سال 2008 آقای اوباما، همه ما طرفدارش بودیم. خود من گفتم یک سیاه پوست داره وارد کاخ سفید میشه. مردم طوفان آسا در واقع، در اینکه در امریکا موقعی که از 60% به بالا مردم بیان پای صندوق رای یعنی طوفان آسا است. همیشه در موقع چیز مردم میان دوره 18-30% پای صندوق رای 70% شرکت نمیکنن. برای ریاست جمهوری بیش از 50% شرکت نمی کنند. کشورهای دیگه اگه باشه اصلا در واقع هیچ انتخابات نیست. ولی در امریکا، خب امریکاست. با اینکه 50% از مردم شرکت نمی کنند، ولی امریکاست. مردم بیش از 60% اومدن و با آقای اوباما رأی دادن. الان چه چهره ای نشون داده؟ چینج، میخواست تغییر بده. نمیدونم امید، میخواست امید در مردم رو وجود بیاره. امید مردم رو به ناامیدی تبدیل کرد و نه تنها تغییر به وجود نیاورد، کوچکترین چیزی رو و تازه بسیاری از جنایاتی رو که در زمان جورج دبلیو بوش گسترش داد در جنگ افغانستان، در با هواپیماهای بی سرنشین در کشورهای دیگه، گوانتانامو رو نبست و و و و و سایر قضایا که الان حالا اگه راجع به سوریه صحبت بکنیم به تدریج داره میره که این جنایتکارا و تروریست ها رو هم در اونجا مسلح بکنه و خلاصه اینم امید و چنج که آقای اوباما. بنابراین تجربه اینجا رو ما داریم. چه راهی وجود داره که جلوی این اجحافات و اینها گرفته نشه و آقای روحانی بتونه کاری بکنه. قولهایی رو که داده، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی انسانهای در حبس، میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد، اینا خواستهای مبرم مردم. مردم اگر برن توی خونه و به قول آقای خاتمی فقط بیان تنها بدیلشون انتخاباته و هر بدیل دیگری وحشتناکه، آش همان خواهد بود و کاسه همان کاسه. و دوباره تمام اون چیزها برای اینکه حکومت همون حکومته، رژیم همون رژیمه، اونهایی که در قدرت هم همونه، فقط یه نفر رئیس جمهوره که از نظر قانون اساسی هم ما میدونیم قدرت در کجا خوابیده. بنابراین در این حال که اینها تدریجیه والا، ولی باید ببینیم کشور در یک مرحله کریتیکال و فوق العاده بحرانی قرار داره، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و از نظر خطر خارجی. بنابراین مردم در صحنه و فراتر رفتن از صندوق رأی آقای خاتمی، الان حرفش، نفوذ کلامش بالاترین الان در ایران. در واقع من متوجه شدم که موقعی که ایشون چیزی میگه برد داره صحبتش، دلیلم داره. برای اینکه من به عزیزان سالهای سال پیش گفتم که بهرام بیضایی، سینماگر بزرگ کشورمون و متفکر کشورمون، برای نشون دادن فیلم یزدگرد سوم اومده بود نیویورک و فرصتی شد که رخ به رخ یه مدتی با هم صحبت بکنیم. و ازش من سوال کردم که تو چرا اینقدر به خاتمی علاقه داری؟ گفت فلانی، موقعی که وزیر ارشاد بود به من پیغام داد یا زنگ زد یا به هر حال که بیضایی بیا، هر چه فیلم داری بیار که بتونیم مثل ما رهاشون بکنیم، برای اینکه اینا منو ور میدارن و تو فیلم ها دیگه نمیتونه چیز پیدا بکنه. میگه اینو من از خاتمی دیدم، علتش اینه که ازش، و همینطورم بود. موقعی که سال 76 اومد با این خاطره، و بعدش هم البته چهره زیبای ایشون و لباسای بسیار شیک ایشون و پیشانی بسیار به اصطلاح نورانی ایشون و خیره و غیره و سید خندان، مردم اومدن پای صندوقای رأی و رأی دادن. و ایشون فرهنگی به وجود آورد یا اشاعه داد، حالا غیر از در سطح جهانی که گفت گفتگوی تمدن‌ها، ولی فرهنگ تسامح، فرهنگ تساهل، فرهنگ تفاهم، فرهنگ و خلاصه تحمل دگراندیشان، این در اون زمان واقعا یک انقلاب، نوعی انقلاب فکری بود. در برابر چی؟ در برابر فرهنگ خشونت. چه خشونتی؟ یکی خشونت دهه 50 که با کمال تأسف یک بخش از ارزنده ترین، فدایی ترین، انسان ترین جوانای ما و با استعداد ترین تحت تأثیر جو اون زمان دست به خشونت و کارهای چریکی زدند، در صورت که رد تئوری بقا و مبارزه مسلحانه هم تاکتیک و هم استراتژی، و فکر میکردن که به رژیم پهلوی میتونن از این طریق بندازنش یا ضربه بزنن و موتور کوچیک، موتور بزرگ رو بکشونه توی صحنه، که ما میدونیم عکسش صورت گرفت و با شکست کامل روبرو شد. این یه فرهنگ بود که حاکم بر لااقل یک بخش از چپ بود، فرهنگ خشونت، ولی با فرهنگ دیگه این مبارزه کرد، فرهنگ تسامح، تساهل، تفاهم و هر شبت که این نوع برخورد و تحمل دگراندیشان که وسیع از چپ وجود نداره. ولی بعدش فرهنگ حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله اومد تو میدون و چاقو کشی، قمه کشی، چماق کشی، تجاوز، کشتار، قتل عام. این هم یه فرهنگ خشونت بود. و این فرهنگی که اومد، فرهنگ تسامح، تساهل، تفاهم، در صورت که همه اینها نقش بسیار مثبتی در اون زمان بازی کرد و به همین دلیل هم جا پیدا کرد در جامعه و نقش مثبت پیدا کرد و جوانای ما هم بخش وسیعیشون پیدا کردن و به طور کلی لحن کرامشون، برخوردشون، موقعی که من جوانا رو میدیدم که میومدن خارج ما باشون صحبت میکردیم، با فرهنگ ما فرق داشت، که در واقع فرهنگ بخشی از چپ باشه، که بسیار 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 چیز بود این. منتها ببینیم این چه سیری پیدا کرده تا به امروز، که این فرهنگ تسامح و تساهل و رواداری و کوتاه به تدریج تبدیل به فرهنگ سازش، کوتاه اومدن، عقب نشینی و خلاصه تسلیم قدرت شدن شد. که من نمیخوام وارد تاریخش بشم و عزیزان میدونم در عرض 8 سال که آقای خاتمی بود، به تدریج حتی در انتخابات مجلس هفتم حتی برادر ایشون دکتر محمد رضا خاتمی که در حال تحسن بود، حتی به اونا هم پشت کرد و اون انتخابات قلابی رو سهر روش گذاشت. ولی آخرینش عزیزان ملاحظه کردن که انتخابات سال 90 که تقریبا تمام اصلاح طلبان تحریم کرده بودن، ایشون رفت و یواشکی رأی داد. یعنی در واقع اون فرهنگ بسیار مثبت و جالب ایشون که در یه زمانی واقعا عمل کرد و واقعا نقش مثبتی بازی کرد، به تدریج رو به افول یا شاید بگیم تباهی رفت و تبدیل به فرهنگ تسلیم شد. تسلیم به قدرت، تسلیم به رهبر، تسلیم به نظام و نگاه به بالا و نه دیدن پایین. که در واقع به همین دلیل که من الان چند وقتیه که اصطلاح اصلاح طلب حکومتی به کار میبرم که قبلا چیز نداشتم، بهش اعتقاد نداشتم، ولی بعد از آنچه که فرضاً ما از اصلاح طلبا دیدیم در اون دعوتی که از آقای خاتمی کردن برای وارد میدان شدن و اون دو تا سند رو بیرون دادن و تمام مجیزگویی به رهبر بود واقعاً، و بعد شیوه عمل کرده خود آقای خاتمی رو دیدیم، متوجه شدم که اونایی که میگن اصلاح طلبای حکومتی حق دارن. یعنی چه اصلاح طلب حکومتی؟ یعنی در نقاط عطف شما به جای این که منافع مردم رو ارجح بدونی، در حقیقت حفظ نظام رو ترجیح میدی، حتی اگر بخواد کوچکترین تغییری بکنه. و این صحبت اخیره ایشون در این ویدیو که میگه تنها بدیل ما انتخابات، و اونم انتخاباتی که رژیم برقرار میکنه، حتی اگر تقلبی باشه، مطلوب نیست، مهم نیست، ولی فقط با اون. و هر بدیل دیگری، یعنی مقاومت مردم، مقاومت مدنی، اومدن تو خیابون، اعتصاب، اعتصاب عمومی، اینا وحشتناکه. یعنی تو میخوای رژیم رو به همون شکلی که هست حفظ بکنی و هر 4 سال به 4 سال میخوای مردم رو بیاری پای صندوقای رأی و بعدش هم باید مردم برن خیابون توی خونهشون عضو میخوام و اوضاع به همون شکلی که بوده ادامه پیدا بکنه. این فرهنگ رو حالا، یعنی اون فرهنگ بسیار زیبای 76، میتونه تبدیل به یک فرهنگ، ما باید فرهنگ والای مردم رو که در برابر زور، در برابر قدرت مردم باید مقاومت بکنن، رهبرانشون باید به مردم تکیه بکنن. میر حسین موسوی خط قرمزش با خط قرمز خامنه ای فرق داره و میگه خط قرمز من رأی مردم و مردمه، و به همین دلیله که میره و در حشد قرار میگیره و از مردم جداش میکنن و شاید آقایان بدشون هم نمی اومده و خوف آن دارن. اینا دیگه حدسیاتیه که خود من عزیزان میتونن من رو به چالش بگیرن. جنبش سبز همینطور که بارها عرض کردم نقاط ضعف داره. علت این که به سکوت، به افسردگی، به عقب نشینی چشونده شد و رفت زیر پوست شهر به علت نقاط ضعفش بوده، نه به دلیل فقط سرکوب دشمن. خیر، جنبش ها، احزاب، گروه ها اگر از هم می پاشن، اگر ضربه می خورن، اگر شکست می خورن، فقط به عوامل بیرونی نباید نگاه بکنن، به عوامل درونی باید نگاه بکنن و در نتیجه بسیار پر اهمیته که ما جلوی آینه بریم و ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. من این نوع فرهنگی رو که ازش صحبت کردم که فقط انتخابات و هر بدیل دیگری وحشتناکه، این به جنبش سبز در داخل ضربات کاری وارد کرده. در خارج چی؟ در خارج اونهایی که اومدن از حمله ناتو در لیبی دفاع کردن، از حمله امریکا و حمله احتمالیشون هنوز که هنوزه به سوریه دفاع میکنن و از النهضه و اخوان المسلمین دفاع کردن. بنابراین عزیزان دقت میکنن که در داخل یه ضعف که نگاه به بالاست و تسلیم شدن به ارتجاع حاکمه، در خارج به نوعی تسلیم شدن به نیروهای سلطه‌گر خارجی. این رگه های ضعف رو چه در داخل و چه در خارج، نه تنها در اصلاح طلبان، در جنبش سبز باید ببینیم که بسیاری از اینها، حتی آقای مثلا روحانی سمبولش ترکیه است. و در این حال باید عرض بکنم مردم ما دقت بکنن که برنامه اقتصادی آقای روحانی چیه، برنامه سیاسیش چیه. باید بهش بگن که برخوردش نسبت به جنبش دانشجویی 87 چی بوده، 78 عضو میخوام 78 چی بوده، بسیار پر اهمیته. برخورد آقای روحانی به جنبش سبز چی بوده و به طور کلی خود ایشون که از مهره های امنیتی سالهای سال بوده غیر از اون برنامه اقتصادیشون چیه. در صحبتهاشون گفتن که هدفمندی یارانه ها رو میخوان ادامه بدن، یعنی در حقیقت برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو میخوان بپذیرن و این چاره جز این نداره که در برابر کارگران و زحمتکشان ایستادن. در این حال که مردم ما رفتن پای صندوق رای، رای دادن، حماسه آفریدن، همه این کارا رو کردن و باید بهشون تبریک گفت، در این حال این نقاط ضعف و این چیزها رو هم باید ببینن و این نیست که برن خونه و تمام است، بل اینکه جنبش ادامه دارد و این جنبش باید ادامه پیدا بکنه. من چون یه مقدار وقت داریم میخواستم عرض شود که ابتدا من اخبار سوریه و امریکا رو دنبال میکنم. فکر میکنم تا این حد برای به اصطلاح مسئله ایران، مسئله انتخابات، هفته‌های آینده دوباره به اصطلاح ادامه خواهیم داد. این چیزی نیست که داستان پایان یافته باشه. همینطور که عرض کردم اگر مردم برن در خونه هاشون رو بگن خب ما رأی دادیم باریکلا و به خصوصشون احسنت بگن و برن در خونه بنشینن، به نظرم این مسئله زیادی حل نخواهد شد و در نتیجه باید جنبش ادامه پیدا بکنه. این تحرکی که به وجود اومده، این مومنتوم، اینو بهش میگن، این مومنتوم رو باید ادامه داد. از این تحرک اولیه باید استفاده کرد. نباید بذاریم به سکون و رکود کشیده بشه و اصلاح طلبای حکومتی ما رو به خونه هامون دوباره دعوت بکنن به جای بودن در صحنه اجتماع. عرض شود که این از وضعیت اینجاست، ولی ببینیم در خود امریکا چی میگذره. اگر آخر برنامه فرصت بود من یه مقدار جوانب دیگه بسا مسئله رو باز خواهم کرد. یکی از مسائلی رو که بارها به بارها هم رژیم و هم بخشی از نیروهای چیز عبارت از وحشت از حمله نظامی و یا دخالت نیروهای سلطه‌گر خارجی و لیبیا ایزه کردن، سوریا ایزه کردن و یا حتی عراق ایزه کردن و افغانستان ایزه کردن ایران، این یکی از اون عواملی که عمل میکنه واقعا در این که مردم چه تصمیم گیری سیاسی بکنن. بنابراین ما تحلیل دقیقی باید داشته باشیم از نقاط قدرت و ضعف نیروهای سلطه‌گر خارجی. به همین دلیل که ما باید ببینیم که در امریکا چی داره میگذره، در سوریه چی داره میگذره، در ترکیه چی میگذره. این فرض و چه گزارشی که این عزیز نوشته از جمله اسم میبره که مسئله خود جنبشی که در سوریه و در میدان تقسیم، که من به اشتباه هفته گذشته گفتم میدان مستقیم، در میدان تقسیم به وجود اومده، این سبب چه اثر مثبتی روی حرکت مردم داشته و این رو من در جای دیگه ندیدم، تو گزارش این عزیز هستش. چون فرصت نکردم همش رو بخونم، ولی ما باید ببینیم در امریکا چی داره میگذره و چرا آقای کلینتون، آقای حسابت که اوباما هم نمایندهش در سازمان ملل عوض کرد و سمانتا پاور یکی از اون زنای فاشیست، در اینکه در بین زنا هم ما فاشیست داریم فقط در بین مردان نیستن، و بعدش نمایندهش رو از بسا سازمان ملل خانوم حسابت که رایتس رو برداشت و اووردش آقای دانیلون رو که مشاور اصلی سیاسیش بود کنار گذاشت و ایشون رو اوورد، که ما میدونیم هر دوی اینها طرفدار سرسخت دخالت بشر دوستانه امریکا در کشورهای دیگه هستن. بنابراین اینا از سرسخت ترین طرفداران دخالت امریکا در لیبی بودن، همین خانم پرایس. بعد ببینیم که آیا اینا خیال اینو دارن که واقعا وارد صحنه احساس چیز بشن سوریه، و البته گفتن که زیر فشار هم بیل کلینتون و هم خانم هیلری کلینتون و هم مسلمن خانم رایس، اینا به اصطلاح تصویب کردن، بالاخره زیر اصطلاح اوباما رو زیر فشار گذاشتن و اونم از اوناست که هر شبت که مرتب تسلیم میشه دیگه، اونم بدیل دیگری جز همین رژیم نمیبینه. و در نتیجه فعلا شروع کردن به دادن اسلحه سبک به قول معروف. این یک که من اخبار سوریه رو برای عزیزان میخونم، ولی در خود امریکا ببینیم چه اتفاقی افتاده و نقاط ضعف اینا رو هم ما باید ببینیم. عزیزان میدونن من از مقاله گاردین که چند روز پیش بیرون اومد نقل قول میکنم که چه اتفاقاتی افتاده. ادوارد سنودن، افشاگر عملیات دستگاه جاسوسی عظیم آژانس امنیت ملی National Security Council NSA که از CIA فوق‌العاده گسترده تره، در کنترل صدها میلیارد مکالمات تلفنی، ارتباطات اینترنتی در توییتر، فیسبوک، همه اینها. عزیزانی که این اسمای شرکت هایی که من اسم میبرم همه بدنها رو به اصطلاح به چیز مایکروسافت، اینتل، اینتل سخت افزارها رو درست میکنه برای کامپیوترهای بخش عظیمی از جهان، و مایکروسافت در حقیقت سافتویر یا نرم افزارشون رو درست میکنه. چی توی این کامپیوترها میذارن ما نمیدونیم. یوتیوب که مرتب ازش استفاده میکنه، فیسبوک که هممون استفاده میکنه، توییتر، گوگل، AT&T یعنی بزرگترین شرکت تلفن و ارتباطات، ورایزن، اپل، همه اینها در همکاری مستقیم با دولت امریکا در کنترل صدها میلیارد در روز مکالمات تلفنی، ارتباطات اینترنتی در توییتر، فیسبوک و غیره. اکنون آقای اومد جلو و این رو قبلا گلن گرینوالد به اصطلاح قبلا در گاردین مقاله نوشت و افشاگری کرد و اسم به اصطلاح کسی رو که این اطلاعات رو بهش داده بود افشا نکرد، ولی خود ادوارد سنودن اومد و اسم خودش رو روی کرد از هنگ کنگ. او کارمند CIA و هم نشنال سیکیوریتی کانسل با حقوق $200,000 در سال و دارای خانواده ای. اینا رو من از مجموعه چیز بیرون آوردم. خانواده ای مستحکم، زندگی سرشار از عشق و گرلفرند بسیار زیبا و خودش هم 29 سالش پا به میدون گذاشته و خودش در معرض خطر رویارویی با بزرگترین سازمان جاسوسی امریکا گذاشته. میخوام عرض بکنم که بعضی از انسانها چه نقش تاریخی بازی میکنن. عزیزان باید مصاحبه ای رو که این ادوارد سنودن با گلن گرینوالد در هنگ کنگ داشته و در برنامه دموکراسی ناو باید عزیزان ببینن که چه انسان شجاعیه. ما باید درس بگیریم. سوال ازش میکنه گرینوالد، چرا تصمیم به افشای عملیات آژانس امنیت ملی گرفتید؟ جواب: نشنال سیکیوریتی ایجنسی یعنی آژانس امنیت ملی زیر ساخت تکنولوژیکی درست کرده که آن را قادر به دخالت و به دست آوردن اطلاعات از ریزترین فعالیت‌های مردم کرده است. نه تروریست‌ها، از صدها میلیون مردم امریکا و میلیاردها انسان در سطح جهانی. فقط من یه آمار، مجموع اطلاعات و اخباری که نشنال سیکیوریتی ایجنسی جمع‌آوری کرده نشان می‌دهد که فقط در ماه مارس 2013 97 میلیارد قطعه اطلاعات از شبکه کامپیوتری در سراسر جهان جمع‌آوری کرده. 97 میلیارد. ایران کشوری بوده که بیشترین اطلاعات از آن جمع‌آوری شده، یعنی 14 میلیون قطع اطلاعات از ایران فقط در رأس بوده. بعدش پاکستان 13.5 میلیارد، اردن نفر سومه که 12.7 میلیارد. اگر من بخواهم ایمیل یا شماره تلفن همسر شما را بدانم، فقط کافیش وارد خط شما بشم، یا در حقیقت سر راه قرار بگیرم، اینترسپت اینو بهش میگم، سر راه خط قرار بگیرم و چیزش کنم، درستش بیارم. من میتوانم ایمیل، حرف رمز یعنی پسورد، کل مکالمات تلفنی و کارت اعتباری شما را به دست آورم. حالا آقای اوباما میاد میگه که ما شنود که نذاشتیم، ما فقط عرضه که متا دیتا به دست میاریم. متا دیتا یعنی چه؟ یعنی میرن تمام اینا رو ضبط میکنن، کی با کی مکالمه کرده، کی به کی پیغام فرستاده، کی به کی ایمیل فرستاده، همه اینها رو، زمانش رو، افراد رو، همه اینا رو ضبط میکنن. هر لحظه که خواستن میرن، اون وقت میتونن بگن که کی با کی صحبت کرده، متن صحبتشون چه بوده، راجبه چی بوده و پیامده این چیه. آیا مثلا فلان کس که با دکتر صحبت کرده پس فردا میره بیمارستان، بیماریش چیه و یا چقدر تو بانک داره، چه چکهایی رو نوشته، تمام اینا رو همه رو ضبط میکنن. درسته اینا نشستن که همه مکالمات تلفنی رو و یا همه اینترنت رو همون روز بخونن، چطور میتونن 97 میلیارد رو بخونن یا گوش کنن؟ اینا رو ضبط میکنن، بعدش اون وقت یه لیستی دارن، بعد دنبال افراد میرن یا دنبال گروه ها میرن، کدوم گروه ها که بخوان در امریکا نطق بکشن. به این ترتیب میدونن کجا تظاهرات خواهد بود، میدان عرصه که زکاتی کی درش هست، کی با کی کامیونیکیشن میکنه، کیا رهبرها هستن و غیره و غیره. و یا ممکنه همین الان فرضاً با جمع کردن این اطلاعات از ایران کی بالاخره به حساب رئیس جمهور میشه. شاید البته ما فکر نکنیم که پیروز میشن اینا به هیچ وجه. شما ببینید در عراق آیا پیروز شدن؟ در افغانستان پیروز شدن؟ در لیبی پیروز شدن؟ در سوریه پیروز خواهند شد؟ علی رغم تمام اینا. ولی مردم امریکا رو میخوان کنترل بکنن. اینه که یه فردی مثل ادوارد سنودن میاد به اینا افشا میکنه و این به دنبال ضربات سیاسی که به دولت امریکا خورده، این هم یکی از اوناست که ما میدونیم در زمان جنگ ویتنام چطور به افشاگری چه ضربه‌ای به دولت امریکا و یکی از دلایل شکستشون در جنگ عرصه‌ای که ویتنام شد. بعدش ما میدونیم جولیوس اشلانش و عرصه‌ای که چیز چطور به ایسان افشاگری هاشون ضربات دیگه ای زد و همینجوری چهره واقعی امریکا واقعا داره نشون داده میشه. و همینطور که همه احساس خطر میکنن، جمهوری عرصبت که اساسنامه قانون اساسی امریکا داره لگدمال میشه. من فقط اصلاحیه شماره 4 قانون اساسی برای عزیزان میخونم که اینو من خودم از چیز گرفتم ترجمه کردم. ببینید چی میگه و اینا چطور لگدمالش کردن به طور کامل، که اینا باعث افتخار قانون اساسی امریکا و انگلیس دیگه باعث افتخار اینا بوده. به حق مردم در امنیت شخصی، منازل، نامه‌ها و نوشته‌ها اساسی و لوازم در برابر هر نوع تفتیش و بازرسی و تصرف بیدلیل نباید تخطی بشه و هیچ حکمی نباید صادر شود علیه یک کسی مگر با توجه به تمام جوانب، با پشتیبانی از سوگند شهود و شهادت و به ویژه محل تفتیش باید مشخص بشه و اشخاص و اشیایی که باید ضبط شود معین بشه. با این کاری که دارن میکنن، اصلاحیه شماره 4 که این همه پر اهمیت، هیبیس کورپس، شما به تن و به اصطلاح زندگی خصوصی افراد حق ورود ندارید مگر با حکم دادگاه، با شواهد قابل اعتماد. من نمیخواهم در کشوری زندگی کنم که در آن چنین اعمالی صورت میگیرد. من نمیخواهم در دنیایی زندگی کنم که من هر کاری میکنم کسی در آن دخالت کند و آن را ثبت و ضبط کنم. این چیزی نیست که من بتوانم از آن حمایت کنم و یا تحت شرایط آن زندگی کنم. بعدش میگه که من ترسی ندارم، چرا که این راهیست که خود انتخاب کردم آگاهانه، با اینکه دیپلم نداره ولی به نوعی نابغه است واقعا که تونسته اینطوری ارتقا پیدا کنه، هم توی هر سبت که CIA ولی بعدش از طریق یه شرکتی به اسم بوز آلن که یکی از بزرگترین شرکت‌های پیمانکار برای دستگاه‌های جاسوسی امریکاست، که اونم خودش وابسته به اصطلاح شرکت یا شرکت مادر کارلایل هستش، که ببین چه کسایی درش هستن از جمله خانواده بوش، تمام سران دولتی امریکا. همه اینا اون وقت کراتچی تو در سال 10 میلیارد دلار به اصطلاح از مالیات مردم به دستشون میرسه برای اینکه این کارا رو بکنه. و ادوارد سنودن کارمند همین بوس آلن بوده که با نشنال سکیوریتی ایجنسی کار میکرد. شما نمیتوانید منتظر بمانید کس دیگری کاری بکند. هیچ کدوم از ما نمیتونیم منتظر بمونیم کس دیگری بیاد کار بکنه، بیاد تو خیابون بیاد مبارزه بکنه. هر کدوم از ما شخصا باید دست به عمل بزنیم. این اما آیا برای جلوگیری از عملیات تروریستی نظیر آنچه در بوستون اتفاق افتاد ثبت و ضبط و جستجوگری یعنی سرویلنس لازم نیست؟ این چیزیه که تمام الان نیویورک تایمز و آقای تاماس فریدمن مقاله مفصلی نوشته که اگر این کار ما نکنیم 11 سپتامبر دیگری اتفاق میافته. جوابش چیه؟ میگه ما باید تصمیم بگیریم که چرا تروریسم یک خطر جدیده. مگه تروریسم قبلش نبوده؟ تروریسم همیشه وجود داشته. آنچه در بوستون اتفاق افتاد درسته که یک جنایت بود، اما برای دستیابی به اطلاعات نباید به ثبت و ضبط مسائل خصوصی صدها میلیون انسان دست زد. شما که نمیرید دنبال به اصلاح تروریست ها، بلکه مانند قلیل پلیس میتواند جلوی تروریست را بگیرد. پلیس در این مورد کار خود را خود خوب انجام میدن. هر چند که به هر حال من همه این رو نمیتونم بخونم برای اینکه میخوام برم روی مسئله سوریه. فقط من یک نقل قول دیگه از ادوارد سنودن میخونم. میگه من خود را یک، ببینید چه انسانیه این، اینه بهش میگن یک امریکایی اصیل. من خود را یک قهرمان نمیدانم. کاری که کرده ام به خاطر خودم است. من نمیخواهم در دنیای زندگی کنم که در آن هیچ زندگی خصوصی وجود نداشته باشد و بنابراین هیچ جایی برای کاوش فکری intellectual curiosity کنجکاوی به اصلا فکری و خلاقیتی وجود نداشته باشه. موقعی که دولت‌های جنایتکار اینجوری وارد زندگی خصوصی و فردی تو بشن که حتی اینا میتونن دسترسی پیدا بکنن که فرزن همسر یا زن خانواده به چه لباس زیری علاقه داره، به چه لباسی، به چه جشنایی، به چه چیز، از طریق کارت اعتباری اینا به تمام ریز کاری های زندگی خصوصی افراد به اصطلاح پرونده پزشکی و غیرش که چه بیماری داره، چه چیزی داره، شرکت های بیمه از کجا در میابن که به اصطلاح اون پریمیوم یا چیز اولیه بیمه رو تعیین میکنه. میرن تو پرونده افراد که ببینن مریضی چیزی داره و غیره و غیره. ولی من در این چند دقیقه که باقی مونده عزیزان مسئله سوریه است که اونم یه چیز دیگه است. عزیزان من ترکیه رو روز چهارشنبه قرار بود که آقای اردوغان با اونهایی که در میدان تقسیم هستن صحبت بکنه. روز سه‌شنبه قبلش پلیس رو فرستاد و با گاز اشکاور و با این ماشینا و انواع سرکوب شدیدی کرد که البته چهارشنبه باشون صحبت نکرد و اگرم میخواست بکنه با افرادی بودن که نمایندگی نمی کردن و مردم دوباره اومدن در میدان تجمع کردن. و عزیزان اگر صحنه شو ببینن که یه نفر داره پیانو میزنه و صدها هزار انسان به این به اصطلاح چیز دارن گوش میکنن، ولی بالاخره یه عده رو برده و در خونه شخصیش باشون صحبت کرده. تا جایی که من میدونم به جایی نرسیده و جنبش در میدان تقسیم ادامه داره و ما باید جنبش رو در ترکیه دنبال بکنیم. و همینطور که عرض کردم الان این جنبشی که از خواستهاشون کنار رفتن در واقع اردوغانه و در نتیجه باید دید و این ضربتی بهشون زده در سوریه که در حقیقت آقای اردوغان که میخواسته بشار اسد رو بندازه خودش الان زیر ضربه قرار گرفته. در عوض ببینید در سوریه چه اتفاقی میفته. من مقاله پپه اسکوبار در ایشیا تایمز مال 5 ژوئن رو بخشایش رو برای عزیزان میخونم. سیاستمداران غرب دوست دارن طوفانی از اشک تمساح برای مردم سوریه بریزن و در جلسات دوستان سوریه سیرین فرنس هر شبه که به خاطر دفاع از مردم سوریه در برابر استبداد به یکدیگر تبریک بگویند. اما مردم سوریه نظر خود را دادن. من تعجب کردم از این آمار. نزدیک به 70% از دولت بشار اسد حمایت میکنن. عزیزان اگر برن به سال 2011، من فکر میکنم آمار محبوبیت بشار اسد زیر 40% بوده. سال 2012 یک مرکز آمارگیری قطر اومد آمار گرفت و نشون داد که 55% طرفدار است. الان این آمار میگه 70%. چرا؟ برای اینکه مردم اینا رو دیدن که اینا کیان که دارن به اصطلاح میخوان هر شبت که سوریه رو نجات بدن از دست استبداد. هر شبت که 20% بیطرفن و فقط 10% جانب شورشیان زیر حمایت غرب و از جمله آن آدم دوستان، آدم خورها و آنها که سر میبرند رو گرفتن. فقط 10% از مردم طرف اونا. این آمار از سوی سازمان های رسانه‌ای مستقل که در سوریه فعالیت می کنند به دست آمده و سازمان ناتو گزارش مبسوط و مفصلی از این آمارگیری در اواخر ماه مه دریافت کرده. اما همونطور که می شد پیش بینی کرد علاقه به انتشار اون نداشته. اینا رو شما در نیویورک تایمز میتونی ببینی؟ اقلا ما باید بریم در ایجیا تایمز اینو پیدا بکنی. ما در نشریه ایجیا تایمز ما هاست که تأکید داشتیم که کیا طرفدار بشار اسدن. صاحبان کسب و کار سنی مذهب، یعنی نه تنها علویان، کردها، مسیحیان، دروزها، یعنی تمام اقلیتها، به خاطر اینکه میترسن قتل عام بشن و میکنن. عزیزان دقت بکنه که نزدیک دارالزور یه جایی در شرق سوریه است حمله کردن این تروریست ها به چند تا ده 60 نفر رو قتل عام کردن چند روز پیش و بعدش هم دوباره شروع کردن بعد از شکستی که در شهر القصه خوردن حالا شروع کردن دوباره به تروریسم و انفجار بمب و تخریب و البته امریکا هم بهشون قول داد به برای تقویتشون در اینکه میدونه اینا در این وضعیت اگر بیان پای میز مذاکره قدرتی نخواهند داشت و در نتیجه نمیخوان بیان. بنابراین دوباره میخوان به تخریب و نابودگری سوریه با آنچه خودشون قبول کردن. آقای جان کری با پوتین و لاوروف قبول کردن که بیان پای میز مذاکره. ولی عزیزان دقت بکنن که همین جوری عقب میندازن. با آنکه دولت سوریه قبول کرده که بیاد پای میز مذاکره. در همین حال اما در انگلیس در نشریه ایالت ماهاست که چیز کرد صاحبان کسب و کار سنی یعنی نه تنها اقلیت ها بخش وسیع از اهل تسنن در دمشق و حلب یا بیطرف یا طرفدار بشار اسد هستند و اکثر سنی های سوریه اکنون این گروه های مزدور خارجی مسلح شده توسط قطر و خانواده آل سعود را بسیار نفرت انگیزتر از بشار اسد میبینند. علتش اینه، نه اینکه خوششون میاد از بشار اسد. در این حال اما در انگلیس آقای دیوید کامرون عربستانی، دیوید کامرون عربستانی، عربیم کامرون، طرفدار سرسخت منطقه پرواز ممنوع برای حمایت از مردم سوریه است که تو فکرشن یعنی حمله به سوریه، در حالی که فقط 24% از مردم انگلیس طرفدار مسلح کردن این شورشیانه و 58% طرفدار فقط کمک های انسان دوستانه به اون 4-5 میلیون اینا که بسا بی خانمان شدن. از سوی دیگر البته آقای شیخ یوسف القرادابی عضو رئیس اخوان المسلمین مصر و مدرس الازهر که ستاره سینمای مکرر در تلویزیون الجزیره است در تظاهراتی در دوحه اعلان جهاد عمومی علیه بشار اسد و علیه تمام شیعیان و گفته که 100 میلیون شیعه چطور میتونن یک میلیارد و 700 هزار که چیز رو اهل تسنن، یعنی جنگ به حساب این شیعه و سنی. از سوی دیگر کنفرانس ژنو 2 عرصه که روی حراس به دو کشور استعمارگر سابق که 100 سال پیش منطقه لوان رو بین خودشون تقسیم کردن اکنون به نام اتحادیه اروپا میخوان عرصه که اینم وضعیت این اخبار اهمیت برای این داره که ما بدونیم که نقش سوریه ایزه کردن و لیبیا ایزه کردن ایران کمتر و کمتر میشه، ولی چه زمانی؟ از همیشه کمتر میشه، زمانی که مردم در صحنه باشن. جنبه تعیین کننده نه موشک های جمهوری اسلامیه، نه نمیدونم این آیق های تندروشونه، نه نمیدونم حتی اسلحه اگه بخواد اتمی زمانی بسازه و غیره، هیچ کن. توده های مردم در صحنه که این در صحنه بودن رو با این حرکت میمون و مبارکشون که مردم به وجود آوردن باید ادامه بدن. بنابراین ما به این مردم تبریک میگیم و موفقیت این مردم رو خواهان. هر شود که به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم در سایت خودم muhit.gulshan.com و تلویزیون مردم و دانش تیوی و البته فیسبوک هر شود که فیسبوک استقلال آزادی و عدالت اجتماعی خواهد رفت. تا هفته آینده، تا شنبه آینده فرزاد جان خیلی ممنون. تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی. شب و روز عزیزان خوش.